خاورمیانه در هفته ای که گذشت. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، توجه شما عزیزان را به برنامه این هفته خاورمیانه در هفته که گذشت جلب می کنم. ابتدا توجه شما عزیزان را به اهم خبرهای هفته گذشته در منطقه خاورمیانه جلب می کنم. ستاد کل نیروهای مسلح سوریه هفته گذشته از توافق برای برقراری آتش بس سراسری در این کشور خبر داد. عراق هفته گذشته نیز شاهد تحولات مهمی بود که پایان برنامه نفت در برابر غزه، آغاز مرحله تازه عملیات موصل، اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه عربستان درباره هشت شعبی و همچنین اظهارات عمار حکیم درباره حضور صاحب منصبان خارجی در عراق و نشست مشترک نمایندگان سیاسی شیعه و اهل سنت از مهمترین این تحولات محسوب می شود. با آزادسازی حلب از اشغال تروریستا، حامیان خارجی گروه‌های تروریستی تلاش زیادی انجام دادند تا با برقراری آتش بس مانع آزادی کامل حلب شوند. اما با مخالفت دولت سوریه و حامیانان، طرح پیشنهادی غرب برای آتش بس در سوریه با شکست مواجه و حلب به طور کامل از اشغال تروریست‌ها آزاد شد. مخالفت سوریه و حامیانان با طرح‌های پیشنهادی آتش بس که در واقع فرصت تنفس و بازیابی برای گروه‌های تروریستی بود، کشورهای غربی تلاش زیاد انجام دادند تا بار دیگر با بهره‌گیری ابزاری از شورای امنیت علیه سوریه قطعنامه صادر کنند. در همین راستا فرانسه و انگلیس هفته گذشته پیشنویس قطعنامه را درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت پیشنهاد کردند که در آن ضمن طرح ادعاهای ضد سوری تحریم‌های در مورد مقام‌های این کشور پیش بینی شده است. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گذشته در واکنش به این پیشنویس گفت: پیشنویس قطعنامه فرانسه و انگلیس به شورای امنیت درباره سوریه غیر قابل قبول و با هدف اعمال فشار بر دمشق ارائه شده است. و یادآوری کرد که نمایندگان این دو کشور در شورای امنیت نخست پنهانی و سپس علنی تلاش کردند تا پیشنویس قطعنامه را با مضمون تحریم دولت سوریه به بهانه تسلیحات شیمیایی تنظیم کنند. با این حال مهمترین خبر هفته گذشته سوریه پذیرش توافق آتش بس بود. ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه از توافق برای توقف عملیات جنگی و اجرای آتش بس سراسری در این کشور خبر داد. بر این اساس از نیمه شب 3 دسامبر همه اقدامات نظامی در سوریه متوقف شد. البته گروه‌های تروریستی داعش و جبهه النصره یا فتح شام و همه گروه‌های وابسته به آنان از توافق آتش بس مستثنا شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اعلام آتش بس در سراسر سوریه استقبال کرد. مخالفان سوری نیز توافقنامه آتش بس فراگیر در سوریه را امضا کردند. خبر دیگر از تحولات هفته گذشته سوریه این بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته در دیدار هیئت مشترک از نمایندگان پارلمان اروپا و دومای روسیه در دمشق گفت مسئولان اروپایی باید دریابند که راه حل بحران سوریه به دست ملت این کشور بوده و اذعان کنند که حملات تروریستی در کشورهایشان پیامد سیاست‌های اشتباه آنان است. لبنان از ماه می 2014 تا اکتبر 2016 میلادی به دلیل اختلاف گروه‌های سیاسی و مداخله برخی قدرت‌های خارجی رئیس جمهور نداشت و در نهایت در روزهای پایانی اکتبر گذشته میشل آون به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان برگزیده شد. با انتخاب میشل آون به عنوان رئیس جمهوری جدید، سعد حریری رئیس جریان المستقبل لبنان نیز به عنوان صدر اعظم جدید این کشور برگزیده شد. سعد الحریری صدر اعظم جدید لبنان نیز کابینه خود را روز 18 دسامبر به مجلس این کشور معرفی کرد. در نهایت پارلمان لبنان چهارشنبه گذشته 28 دسامبر به دولت جدید این کشور و نخست وزیری سعد الحریری رأی اعتماد داد و بیانیه وزارتی این دولت را نیز تایید کرد. کابینه جدید لبنان 30 وزیر دارد که 17 وزیران از گروه 8 مارس وابسته به حزب الله و حزب جریان آزاد ملی که به حزب الله نزدیک است و 13 وزیر از جریان 14 مارس بر ریاست سعد الحریری هستند. تشکیل کابینه جدید لبنان نتیجه تعامل و همگرایی گروه‌های سیاسی این کشور و به خصوص دیپلماسی هوشمندانه حزب الله است. نخستین اولویت دولت سعد الحریری آماده کردن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان خواهد بود، زیرا دوره 4 ساله پارلمان این کشور در جوان 2003 پایان یافته بود، اما یک بار برای 17 ماه و در نوامبر 2014 نیز مدت 2 سال و 7 ماه تمدید شده بود که این دوران در جوان 2017 پایان می‌یابد. بنابراین دولت سعد الحریری باید بتواند تا جوان 2017 انتخابات پارلمانی لبنان را برگزار کند، در حالی که برخی از گروه‌های سیاسی لبنان به نظام انتخاباتی این کشور معترض هستند و این نیز چالش مهمی برای دولت جدید لبنان است. عراق هفته گذشته شاهد تحولات مهمی بود. مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل از پنجشنبه گذشته از محور شرقی به سمت ساحل دجله شروع شد. این در حال است که سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق هفته گذشته اعلام کرد که اسناد و شواهد مبنی بر حضور تعداد از صاحب منصبان نظامی و اطلاعاتی کشورهای منطقه در عراق در اختیار دارد و این صاحب منصبان نظامی هدایت تروریست ها را در موصل و دیگر شهرهای عراق بر عهده دارند. پیش از این حیدر العبادی صدر اعظم عراق نیز روز 4 دسامبر از حضور یگان نظامی از نیروهای نظامی ترکیه در استان نینوا و بدون درخواست دولت مرکزی و به بهانه آموزش گروه‌های مسلح عراقی خبر داده بود. خبر مهم دیگر هفته گذشته عراق مربوط به اظهارات عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گذشته 26 دسامبر در نشست خبری مشترک با ناصر جوده وزیر خارجه اردن 8 شعبی را تشکیلات فرقه‌ای و تهدید علیه امنیت عراق توصیف کرد. اظهارات عادل الجبیر با واکنش مقامات عراقی از جمله احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه و شمار از نمایندگان پارلمان عراق مواجه شد و این اظهارات را محکوم کردند. در حالی که عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی تلاش می‌کنند در عراق تنش‌های فرقه‌ای ایجاد کنند، هفته گذشته نشست مشترک نمایندگان سیاسی شیعه و اهل سنت عراق برگزار شد. در نشست نمایندگان سیاسی شیعه و اهل سنت عراق بر حفظ عراق یک پارچه و ادامه حمایت از نیروهای نظامی این کشور در جنگ با گروه تروریستی داعش در موصل تأکید شد. سید عمار حکیم رئیس ائتلاف بزرگ شیعیان عراق و سلیم الجبوری رئیس پارلمان به نمایندگی از فهرست اتحاد القوای اهل سنت مدیریت این اجلاس مهم را بر عهده داشتند. این نخستین نشست مشترک سیاستمداران شیعه و سنی عراق در 2 سال گذشته بود. یکی دیگر از مهمترین تحولات هفته گذشته عراق اعلام پایان برنامه نفت در برابر غزا بود. احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق هفته گذشته از پایان برنامه نفت در مقابل غزا در عراق خبر داد. احمد جمال اعلام کرد که تمامی بندهای قطعنامه شورای امنیت در سال 2010 مبنی بر لغو برنامه نفت در برابر غزا اجرایی شده و این برنامه به طور کامل پایان یافته است. برنامه نفت در برابر غزا 21 سال قبل توسط شورای امنیت علیه عراق اعمال شد. علت اعمال این برنامه علیه عراق جنگ این کشور علیه کویت در سال 1990 بود. پس از پایان این جنگ شورای امنیت سازمان ملل عراق را تحریم کرد، اما در اثر تحریم مردم عراق دچار فقر شدید شدند و بروز فاجعه انسانی این کشور را تهدید می کرد. از این رو شورای امنیت سازمان ملل در سال 1995 قطعنامه 986 را علیه عراق صادر کرد و به این کشور اجازه داده شد تا هر 6 ماه 2 میلیارد دلار نفت خود را بفروشد و در مقابل تنها مواد غذایی دریافت کند. شنوندگان گرامی، از توجه همراهیتان در برنامه خاور میانه در هفته که گذشت تشکر میکنم. با آرزوی سرافرازیتان خداحافظی میکنم.